اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب همه شما بخیر. امیدوار هستم که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت خبری را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
با سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. کره شمالی جمعه شب به وقت محل در آن کشور یک آزمایش جدید میزایل بالستیک را انجام داد که در آبهای ژاپن اصابت کرده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن گفت که معلومات را درباره آزمایش دیگر میزایل بالستیک کره شمالی به دست آورده که به زودی این اقدام پیونگرانگ را بررسی کرده و تدابیر لازمی را برای حراست و حفاظت شهروندانش روی دست میگیرد. آقای آبه خواهان نشست اضطراری شورای امنیت ملی کشورش شده است. به گفته سخنگوی حکومت ژاپن، میزایل کره شمالی 45 دقیقه در فضا حرکت کرده و بعداً در آبهای میان ژاپن و جزیره کره فرود آمده است. در واشنگتن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز آزمایش جدید میزایل کره شمالی را تایید کرد. نیروهای امنیتی افغان پس از یک عملیات 24 ساعته در ولسوالی تیوره غور آن ولسوالی را از تصرف طالبان بیرون کردند. نثار قاضی والی غور به صدای آمریکا گفت که تمام مناطق آن ولسوالی در تصرف نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. لحظات قبل خبرنگار رادیو آشنا خلیل نورزایی روی تازه‌ترین انکشافات ولسوالی تیوره ولایت غور با ما صحبت میکرد که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
بالاخره بعد از 24 ساعت جنگ امروز جمعه صبح ساعت 8:30 دقیقه به وقت افغانستان نیروهای افغان موفق شدند که ولسوالی تیوره غور به شکل کامل دوباره کنترل از زور به دست بگیرند و البته تا بعد از ظهر حضور تمام نیروهای افغان در این ولسوالی مشهود نبود به خاطر از اینکه طالبان قسمت‌های زیادی از تأسیسات دولتی در این ولسوالی ماین‌گذاری کرده بودند و تیم‌های تکنیکی نیروهای افغان در حال پاکسازی منطقه بودند. اما آن چیزی که بالاخره بعد از چند روز مقام‌های امنیتی در ولایت غور حاضر شدند که به او پاسخ بدن این هست که امروز مقام‌های محلی در ولایت غور اعلان کردند که 59 تن از افراد طالبان به شمول 2 تن از افراد مشهور اونها که یکی از اونها ولسوالی نامنهاد طالبان در ولسوالی تیبره بود کشته شدند و 54 طالب دیگر زخمی شدند در این نبرد. موضوعی که تا حال گنگ و مبهم هست این هست که تا به حال نیروهای امنیتی افغان از تلفات نیروهای افغانی شمار ارائه نکردند. اما در جدیدترین مورد آن چیزی که من میخوام برای شما بگم این هست که مقام های ایرانی در غرب افغانستان واکنش نشان دادن به گفته های اعضای شورای ولایتی غور مبنی بر اینکه جنگ تیبره از سوی مقام های ایرانی سازماندهی می شد. در چند روز گذشته رئیس و اعضای شورای ولایتی ولایت غور بارها در نشست خبری جداگانه این موضوع ادعا داشتن که طالبان از سوی کشور ایران تنویل و تجهیز می شن به خاطر از اینکه ناامنی ها در غرب افغانستان خصوصا در ولایت غور دامن بزنند و زمینه را آماده کنند برای ناامنی های بیشتر از جنوب به سمت شمال. اما امروز کنسولگری کشور ایران در ولایت هرات یک خبرنامه به نشر رسانده و در این خبرنامه این موضوع رد کرده و گفته که هیچگاه جمهوری اسلامی ایران در پی سقوط کدام شهر و یا منطقه از افغانستان نیست و این گپ‌هایی که بر اساس از اونا گفته شده اینها کذب هست و بدون تحقیق بوده و حتی گفته که این گپ‌ها باعث میشه که روابط دوستانه بین دو کشور خدشه‌دار بشه.
بله، از وضعیت مردم در ولسوالی چه خبر است؟ شما از ارقام تلفات نیروهای نظامی افغان گفتین که مقامات چیز نگفتن، ولی در اینجا آیا شمار از بیجا شدگان در این ولسوالی وجود داشته که برای شما خبر شده باشه که بدگه ولسوالی ها رفته باشه، از تخریب منازل، از آتش زدن دکان ها و املاک مردم؟
در گفتگویی که من با شماری از مردم محل در ولسوالی تیبره داشتم، اینها ادعا میکردن که در پیش از اینکه ولسوالی تیبره بخواد سقوط بکنه، یعنی در روزهای اول که ناامن شده بوده، تعداد زیادی از مردم مناطق مسکونی ترک کرده بودند و به نقاط اطراف رفته بودند، حتی در دشتهای اطراف، در کوههای اطراف و یا در ولسوالی های نزدیک رفته بودند. و امروز هم تا به حال یک تعداد بسیار کمی از افراد ملکی در منطقه حضور دارن، افرادی که بیرون نشده بودن و در خانه‌های خود مانده بودن اونها هستن، اما سایر باشنده های ولسوالی تیبره هنوز برنگشتن. اما نماینده های مردم غور در پارلمان که در خط جنگ حضور داشتن امروز گفته بودن که این زمینه دارن مساعد میکنن تا تمام باشنده های ولسوالی تیبره برگردن و حتی هیچ نوعی حکومت نخواهن گذاشت بین باشندگان به وجود بیاید، به خاطر از اینکه همه با هم برادر هستن. ولی تا به حال تیم انجینری نیروهای افغان در حال پاکسازی بیشتر منطقه هستن از وجود ماین‌ها، به خاطر از اینکه بتونن افراد ملکی برگردن به ولسوالی تلوره.
خلیل جان، سوال دیگه که پیدا میشه ایسته که خب وقتی که افراد ملکی از منازل خود بیجا میشن، اونا هم میرن به دشت پناه میبرن، بدون شک به کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و حتی مواد ادویه و اینا دوچار میشن. آیا مقامات محلی در غور به طور یک چیز اینا پرداختن برای کمک عاجل، مخصوصا برای کودکا، برای زنا و همچنان کهنسالا؟
متاسفانه چنین برنامه‌ای در حداقل 4 روز گذشته که ولسوالی تیوره در تسلط طالبان بود و امروز از اداره آنها خارج شد، چنین عملی از این نهادهای محلی غور صورت نگرفته که مثلا برنامه عاجلی داشته باشن برای بیجا شده‌ها یا اینکه بپردازن برای توزیع غذا و یا مواد خوراکی و پوشاکه. اما تا جایی که من خبر دارم، یک تعداد از مردم آن چیزی که با خود داشتن گرفتن و از منطقه بیرون شده بودن و احتمال این میره که با پاکسازی ولسوالی تیوره بیشتر مردم به خانه خود برگردن.
طالبان چی گفتن در این باره؟ واکنش از اونا چی بوده؟
آخرین واکنش طالبان روز گذشته بوده که واکنش نشان دادن و گفتن که این آماری که نیروهای افغان ارائه میکنن در قسمت تلفات نیروهای طالبان درست نیست. آنها حتی این موضوع رد کردن که مراکز صحی و یا مدارس و یا حتی تأسیسات دولتی خراب کردن. حتی در یک بصراحت گفتن که خود طالبان بیشتر از سایر افراد نیازمند شفاخانه هستند و این کار نکردن و تصویر نکردن. اما یک ادعای کرده بودن که در بمباردمان نیروهای هوایی افغان و خارجی قسمت های زیادی از خانه های مردم، مکاتب، حتی شفاخانه تخریب شده.
توجه کنید به ادامه خبرها. محکمه عالی پاکستان صدر اعظم آن کشور را به خاطر فساد اداری سر به صلاحیت کرد. نواز شریف از پست خود استفاده داد، اما سخنگویش در اعلامیه بیان داشت که ملاحظات جدی درباره روند قضایی وجود داشته است. محکمه عالی پاکستان پس از افشای اسناد محرم پاناما که شریف و خانواده‌اش را به داشتن دارایی‌های غیرقانونی در خارج از پاکستان متهم کرد، حکم یک تحقیق ویژه را داد که در آن کمیته تحقیق اعلام کرد که درآمد آقای شریف کمتر از سرمایه‌های وی است. آصف خواجه وزیر دفاع، احسان اقبال وزیر پلان و شاهد عباسی وزیر نفت آن کشور از جمله اعضای حزب مسلم لیگ نوازند که احتمالاً به عوض آقای شریف در این پست انتخاب خواهند شد. حکومت افغانستان میگوید که هنوز وقت است در مورد تاثیرات کنار رفتن نواز شریف روی سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان و گفتگوهای صلح و روابط بین دو کشور صحبت شود. سفیر پاکستان در واشنگتن میگوید که ایالات متحده می باید روی تاثیرات احتمالی تصمیم خود مبنی بر منع تادیه 50 میلیون دلار کمک نظامی به اسلام آباد غور کند. چند روز پس از آن که ایالات متحده اعلام کرد حاضر نیست میلیون ها دلار آمریکایی را به پاکستان تادیه کند، اعزاز احمد چودری سفیر پاکستان در آمریکا گفت کشورش آماده است با واشنگتن همکاری نماید. آقای چودری گفت که تمام اقدامات پاکستان در مبارزه علیه داعش افغانی به اندازه کافی در ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل واشنگتن با کاهش کمک نظامی به آن کشور تصمیم گرفته است. وزارت خارجه روسیه روز جمعه دستور کاهش شمار دیپلمات‌های آمریکایی را در آن کشور صادر کرد و گفت که این اقدام را در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه اتخاذ کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مجلس سنای ایالات متحده روز جمعه بسعه جدیدی از تحریم‌های شدید مالی را علیه روسیه، ایران و کره شمالی تصویب کرده، غرض امضا برای رئیس جمهور ترامپ فرستاد. لایحه جدید رئیس جمهور ترامپ را از هر گونه اقدام مبنی بر تسهیل تحریم‌ها و تنبیه روسیه منع می‌کند، مگر اینکه کنگره به آن توافق داشته باشد. هدف این لایحه جدید اعمال فشار بر روسیه به خاطر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و تهاجم نظامی آن کشور در اوکراین و سوریه می باشد.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با وجود تلاش جمهوری خواهان، مجلس سنای ایالات متحده با لغو برنامه مراقبت یا بیمه صحی اوباما مخالفت کرد. در رای گیری شب گذشته مجلس سنا 51 سناتور با لغو خدمات مراقبت های صحی مخالفت کرده و 49 نفر رأی موافق دادند. در انتخابات سال گذشته همه نامزدهای جمهوری‌خواه وعده لغو بیمه صحی اوباما را داده بودند، اما در هفته‌های اخیر تلاش جمهوری‌خواهان با مخالفت برخی از همحزبی‌هایشان نیز مواجه شده که می‌تواند ناکامی بزرگی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باشد که یکی از حامیان سرسخت لغو خدمات صحی اوباما در این کشور است. در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در آبهای ترکیه 5 کودک و 2 زن جان خود را از دست دادند. مقامات ترکیه گفتند که از آن قایق که به طرف جزایر یونان در حرکت بود، 9 نفر دیگر به شمول 3 عراقی، 3 سومالیایی و 2 سوری نجات داده شدند و 1 نفر هم ناپدید است. قاچاقبر که این پناهجویان را انتقال میداد فرار کرده اما تحت پیگرد قرار دارد. با وجود که صدها مهاجر هر هفته به یونان میرسد، اما سازمان مهاجرت ملل متحد میگوید که 85% پناهجویان از ماه جنوری تا 23 جولای 2007 به ایتالیا رفتند. مقامات در عراق و سوریه میگویند که حدود 14000 تن رو داعش هنوز هم در آن دو کشور حضور دارد. جزئیات بیشتر از هاشم حبیبزاده.
مقامات نظامی عراقی گفتند پس از تصرف شهر موصل از نزد تندروان گروه داعش، حدود 7000 تندرو آن گروه و گروه‌های وابسته به آن هنوز هم در عراق حضور دارند. مقامات ارشد نظامی عراقی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که از آن جمله حدود 4000 تندرو فعالند و حدود 3000 آنان حامیان این گروهند که از داعش معاش می‌گیرند. در سوریه مقامات آمریکایی میگویند که حدود 7000 تندرو داعش وجود دارد که شامل 5000 تندرو فعال و 2000 حامی آن گروه می باشد.
و خبر آخرم این که جنگ سوریه نه تنها شهروندان آن کشور را قربانی گرفته و مجبور به ترک منازلشان کرده است، بلکه حیوانات وحشی را نیز در امان نمانده است. با تشدید درگیری‌ها در اطراف پارک تفریحی شهر حلب، نه تنها مردم محل بلکه حیوانات نیز با کمبود مواد غذایی و ادویه مواجه شدند. هفته گذشته یک سازمان خیریه برای حیوانات 2 خرس، 3 شیر، 2 کفتار و 2 پلنگ را از منطقه نجات داده و 1000 کیلومتر دورتر به یک محل نگهداری حیوانات وحشی در شمال غرب ترکیه انتقال داده است. امیر خلیل وترنر سوری گفته است که آن حیوانات در جنگ گیر مانده و هیچ جای رفتن نمی‌توانند. با گفته آقای خلیل، وضعیت صحی برخی از آن حیوانات وخیم بوده و به مراقبت شدید صحی نیاز دارند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرها را شنیدید و حالا گزارش های این برنامه. در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ در پی دلیل برای ادامه حضور عساکر آمریکایی در افغانستان بعد از 16 سال جنگ می باشد، مقامات ایالات متحده نیز گزینه های مختلف به شمول مذاکرات را بررسی می کنند تا باعث پیشبرد روند سال و تامین ثبات در آن کشور شود. از جانب دیگر، گروهی از قانونگذاران آمریکایی متشکل از دو حزب عمده خواهان بحث برای تجدید توجیه قانونی نبرد با دهشت افغانی شدند. هاشم حبیب‌زاده گزارش نایک چین خبرنگار صدای آمریکا را به توجه می رساند.
در حالی که حکومت ایالات متحده با تجدید نظر بر پالیسی خود در قبال طولانی ترین جنگش ادامه می دهد، حملات خشونتبار در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این زمان رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، طرفدار گزینه نظامی نیست و تسهیل مذاکره بین حکومت افغانستان و طالبان را ترغیب می کند. هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که در نهایت این گفتگو و مذاکره است که سرنوشت را در آینده تعیین می کند.
در نهایت در بسیاری از موارد و در بسیاری از کشورها گزینه های نظامی یا استراتژی ما ضرور نیست تا سبب پیروزی و تامین صلح گردد، اما این بخش از آن می باشد. در دراز مدت تمامی جناح ها باید برای تعیین آینده ایشان به میز مذاکره حاضر شوند.
وقتی از رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان پرسیده شد، او گفت که خواهیم دید. برخی از تحلیلگران از خطر ترجیح دادن امنیت بر دیپلماسی هشدار داده می گویند که هرگاه اداره ترامپ نسبت به افغانستان تعهد نامحدود داشته باشد، ممکن از لحاظ سیاسی به مشکلات مواجه شود. آنها استدلال می کنند که واشنگتن باید در صدد استراتژی جامعه باشد و به آزمون‌هایی بپردازد که حکومت افغانستان با آن مواجه است. در این حالی که رئیس جمهور ایالات متحده عملیات نظامی برای نبرد با دهشت افغانی را در اطراف جهان به ارث برده است، یک گروه متشکل از نمایندگان دو حزب در کنگره ایالات متحده اکنون تلاش دارند در مورد اینکه آیا توجیه قانونی این ماموریت‌ها نیاز به تجدید دارد یا نه مناظره صورت گیرد. قانونگذاران آمریکایی استدلال می‌کنند که نبرد با دهشت افغانی به مرور سالها از زمانی که صلاحیت فعلی برای استفاده از قوای نظامی که در سال 2001 به تصویب رسیده بود تغییر کرده است. والتر جونز عضو کانگرس از حزب جمهوری خواه می‌گوید که کانگرس باید فرصت دیگر تعمق در این خصوص را داشته باشد.
بعد از 16 سال در افغانستان کانگرس می باید در این رابطه یک بار دیگر رأی دهد.
اما افغانستان یگانه مأموریت ایالات متحده است که گروه دو حزبی در کانگرس خواهان تجدید نظر بر آن است. از زمانی که صلاحیت نبرد با دهشت افغانی 16 سال قبل به تصویب رسید، حداقل 37 مأموریت نظامی ایالات متحده در 14 کشور به شمول افغانستان، عراق و سوریه با استفاده از آن راه اندازی شده است. در آن زمانی که این صلاحیت ها تفویض شده بود، تنها 1/4 اعضای فعلی کانگرس در آن شرکت داشتند و در آن میان تنها باربرا لی عضو مجلس نمایندگان با آن مخالفت کرده.
خب. و در ادامه گزارش های این بخش، محکمه عالی پاکستان نواز شریف صدر اعظم آن کشور را روز جمعه به دلیل داشتن دارایی در خارج از پاکستان و پنهان نگه داشتن آن سلب صلاحیت کرد و از او خواست به صورت فوری از سمتش کنار برود. و دفتر مطبوعاتی صدر اعظم پاکستان نیز گفت که با وجودی که آقای شریف در مورد حکم محکمه ملاحظات داشت، اما آن را پذیرفته و از سمتش کنار رفت. علاوه بر آن، محکمه عالی پاکستان روز جمعه با اتفاق آرای 5 قاضی دیگر از اداره مبارزه با فساد اداره پاکستان خواست تا اتهامات وارد شده مبنی بر فساد را بر مریم شریف، دختر نواز شریف، شوهر وی و اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان بررسی کند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنم. در فیصله محکمه پاکستان آمده است که بر اساس قانون اساسی آن کشور، رئیس جمهور پاکستان باید اقدام لازم را روی دست گیرد تا روند دموکراسی حفظ شود. عابد حسین عابد، یک وکیل برجسته محکمه عالی پاکستان، گفت که تصمیم محکمه بعد از آن صادر شد که اسناد پیش شده از سوی نواز شریف به محکمه حقیقت نداشت.
محکمه عالی پاکستان به اتفاق آرا صدر اعظم پاکستان و کابینه او را به دلیل حقیقی نبودن اوراق نامزدی آنان سلب صلاحیت کرد، زیرا در آن دارایی های خاص و برخی واقعیت ها نادرست مطرح شده و در اوراق کاندیداتوری به کمیسیون انتخابات ذکر نشده بود.
بر اساس قوانین پاکستان، کابینه نواز شریف نیز منحل می‌گردد و رئیس جمهور آن کشور از پارلمان خواست تا صدر اعظم جدید را انتخاب کند. بعد از حکم محکمه عالی پاکستان، مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان گفت که حزب نواز شریف از فیصله محکمه متعجب نشده اما غمگین شده است.
آج بظاهر هم یک فیصله ضرور هاره ہوگے لیکن ہم دو فیصلے جیتے ہیں. اگر
او میگوید اگر ما به وضعیت دموکراتیک و سیاسی با توجه به تاریخ پاکستان نگاه کنیم، ما متعجب نشدیم، اما بله مایوس شدیم. نواز شریف همیشه در سیاست، در تاریخ و در میان مردم سرخرو بوده است. تاریخ شاهد است زمانی که نواز شریف به گونه غیر عادلانه کنار زده شده است، مردم پاکستان با اکثریت بزرگتر او را دوباره به پارلمان آوردند. اما حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که حزب مخالف حکومت نواز شریف است، ضمن استقبال از فیصله محکمه و کنار رفتن نواز شریف از قدرت گفته است که چنین اقدام به مثابه پیروزی عدالت و قانون است. اسد عمر، یک قانونگذار ارشد تحریک انصاف پاکستان، گفته است که کنار رفتن نواز شریف پیروزی عدالت و پیروزی قانون اساسی و دموکراسی در پاکستان است. با گفته وی، از این پس پاکستان توسط قانون اساسی رهبری خواهد شد، نه یک خانواده. پیش از این نواز شریف دو دوره به عنوان صدر اعظم پاکستان وظیفه اجرا کرده بود. نواز شریف 67 ساله در سال 2013 میلادی برای سومین بار به حیث صدر اعظم پاکستان تعیین شد. اسنادی که در پی افشای اوراق پاناما بر رسانه ها راه یافت نشان می دهد که یک دختر
دو پسر نواز شریف ملکیت و شرکت‌های بزرگ تجاری در بیرون از پاکستان دارند و از درآمد این شرکت‌ها برای خریداری ملکیت‌های گران‌بها در لندن استفاده می‌کنند. در اوراق پاناما همچنان نام صدها پاکستانی دیگری نیز شامل است. نواز شریف اتهامات فساد را بر خود و خانواده‌اش رد کرده و آن را دسیسه در برابر حکومت خود عنوان کرده است. از سوی هم اردوی پاکستان هر نوع دخالت مستقیم خویش را در این قضیه رد کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، سلب صلاحیت نواز شریف صدر اعظم پاکستان از صدارت ضربه به اعتبار او و خانواده‌اش در این کشور بوده، با آنکه توجه را از وضع منطقه و اقتصاد در این کشور تا اندازه دور می کند، اما باعث تغییرات عمده در رابطه خارجی این کشور به ویژه در روابط با افغانستان نخواهد شد. این مطلب را معید یوسف، مسئول بخش جنوب آسیا در انستیتوت بین المللی صلح در واشنگتن که فعلا در پاکستان به سر می‌برد، در مصاحبه با همکارم عبدالواجد عادل بیان داشته که توجه شما را به شنیدن خلاصه صحبت‌های این کارشناس آمریکایی جلب می‌کنیم که شرح آن را همکارم هاشم حبیب‌زاده به توجه می‌رساند.
سلب صلاحیت نواز شریف صدر اعظم پاکستان و کنار رفتن او از قدرت تا کدام اندازه بر وضع حاکم این کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ معید یوسف تحلیلگر امور سیاسی گفت که همین اکنون نواز شریف و حزب مسلم لیگ او حکم محکمه را پذیرفته و از قدرت دست کشیده است. او افزود که احزاب و سیاسیون مخالف او نیز از این اقدام محکمه استقبال کرده و منتظر انکشافات جدیدند. از این سبب انتظار نمی رود که تشنج یا اختلاف سیاسی از طرف طرفداران او در برابر این وضع به مشاهده برسد. حالا که حاکمیت نواز شریف ساقط شده است، آیا حیات سیاسی او نیز در پاکستان خاتمه خواهد یافت و آیا فرصتی برای خانواده او موجود است تا جانشین او گردد؟ معید یوسف میگوید که محکمه واضح نساخته است که آیا خانواده او نیز مانند خودش سلب صلاحیت شده است یا خیر.
Whether any of his kids are permanently disqualified or are indicted ultimately.
آنچه در مورد فرزندان او گفته شده است این است که به دلیل دست داشتن آنان در فساد برای 6 ماه تحت تحقیق قرار گرفته و بعد از آن دانسته خواهد شد که شریک جرم شناخته می شود و یا با حضورشان در صحنه سیاست دوام می دهند یا خیر.
از میان اعضای خانواده نواز شریف ممکن شهباز شریف برادرش جانشین او شود که وزیر اعظم ایالت پنجاب است. فرزندان نواز شریف و دامادش و همچنان اسحاق دار وزیر مالیه حکومت نواز شریف طی 6 ماه آینده در برابر اتهامات پولشویی و فساد اداری به محکمه حسابدهی احضار خواهند شد. یوسف گفت که حتی اگر محکمه آنها را برعت نیز بدهد، دیگر اعتبار آنها نزد مردم خدشه‌دار شده است. معید یوسف در پاسخ به سؤالی که با در نظر داشت حاکمیت نظامی در پاکستان آیا اکنون اردوی آن کشور خواهد کوشید تا در کنترل اوضاع در این کشور دست به کدام اقدامی بزند، گفت که چنین اقدامی بعید به نظر می رسد.
It depends how you define interference. If you're thinking of a military coup, I think there is no possibility.
اگر منظور از دخالت بر انداختن کودتای نظامی باشد، این کار مقدور به نظر نمی رسد. اما نظر به فضای مخشوش سیاسی در میان سیاسیون این کشور، بله، امکان دارد نظامیان موقف قوی تر کسب کنند.
این اقدام بعدی در پاکستان چه خواهد بود و قانون اساسی این کشور در این مورد چه حکم می کند؟ یوسف می گوید که قانون اساسی وضع را کاملا روشن ساخته است.
So constitutionally the prime minister has already submitted essentially
نواز شریف از این به بعد صدر اعظم پاکستان نیست و او رسما مستعفی شده است. اکنون ایاز صادق رئیس اسمبلی پاکستان به حیث صدر اعظم موقت زمام امور را به دست گرفته است. کابینه شریف منحل شده و باید کابینه جدید جانشین آن گردد. اکنون صدر اعظم جدید از طرف حزب حاکم مسلم لیگ نواز شریف نامزد می شود و پارلمان به کابینه پیشنهادی او رأی اعتماد خواهد داد، اما خود نواز شریف همچنان برابری حزبش ادامه می دهد.
موید یوسف فرصتی را برای انتخابات قبل از وقت در پاکستان نمی‌بیند و می‌گوید که انتخابات پارلمانی در آن کشور در تابستان سال آینده برگزار خواهد شد و هیچ کس تا حال خواهان انتخابات قبل از وقت نشده است. حزب حاکم نواز شریف می‌خواهد 5 سال دوره کاری خود را تکمیل نماید. با درک وضع منطقه که در آن حملات دهشت‌افکنی افزایش یافته است و نظامیان پاکستانی اوضاع را در نظر دارند، آیا کنار رفتن نواز شریف و حکومت او تغییر امنیتی را در این خطه وارد می کند یا خیر؟ موید یوسف کدام تغییر خیلی عمده را در این خصوص نمی بیند؟
That does mean that there'll be less focus on governance, less focus on the economy, less focus on security.
با رفتن نواز شریف البته که اوضاع سیاسی در پاکستان تغییر خواهد کرد و فرصت زیادی نخواهد بود تا روی وضع اقتصادی و امنیتی تمرکز صورت گیرد. وضع ثبات کمتر خواهد داشت که نه به سود پاکستان است و نه هم به سود منطقه.
هر آنچه مربوط به وضع افغانستان و روابط آن با پاکستان است، موید یوسف میگوید پالیسی به ارتباط افغانستان را اردوی پاکستان نظارت میکند و طبیعی است که آنها به سیاست قبلی خیش ادامه بدهند. اما تمرکز بیشتر روی مسائل داخلی سبب خواهد شد که به مسائل منطقوی کمتر پرداخته شود. موید یوسف افزود که روابط خارجی پاکستان را نظام در این کشور نظارت می کند و مثل که در گذشته چنین بوده است، خلأ صدر زمان در گذشته نیز تغییر بارزی را در روابط خارجی این کشور با جهان رونما نکرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، طوری که آگاهی دارین که محکمه عالی پاکستان نواز شریف صدر زمان کشور را روز جمعه به دلیل داشتن دارایی در خارج از پاکستان و پنهان نگه داشتن آن سلب صلاحیت کرده است. در این حال حکومت افغانستان میگوید که هنوز وقت است که در مورد تاثیرات کنار رفتن نواز شریف و روی سیاست های پاکستان در قبال افغانستان و گفتگوهای سال و روابط این کشور صحبت کرد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
پس از آن که محکمه عالی پاکستان صدر اعظم آن کشور را به فساد محکوم نموده و سلب صلاحیت کرد، گمانه‌زنی ها در مورد این که روابط آینده افغانستان با آن کشور چه شکلی را اختیار خواهد کرد به میان آمده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هنوز وقت است که در مورد تاثیرات ناشی از این تغییر سیاسی در پاکستان صحبت کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان هفته جاری گفت که تلاش برای تعامل صلح با پاکستان و طالبان صورت گرفت، اما در عوض آنان یک جنگ مایار را علیه افغانستان آغاز کردند. محمد اشرف غنی در مصاحبه با وال استریت جورنال گفت به منظور تعامل صلح با پاکستان رفت، اما او افزود وقت شما دستتان را دراز کنید و طرف مقابل آن را نفشارد چه میکنید. محمد اشرف غنی در روزهای نخست کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود که افغانستان در یک جنگ اعلام نشده با پاکستان قرار دارد. تحلیلگران سیاسی در افغانستان در مورد تغییر وضعیت در پاکستان و تاثیرات آن بر افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تغییر وضعیت سیاسی در پاکستان بر افغانستان تاثیرگذار خواهد بود، اما این تاثیر خیلی برجسته نخواهد بود چون هنوز اکثریت پارلمان به دست حزب مسلم لیگ نواز است و هر فردی که پس از نواز شریف و سمت صدر اعظم برسد از سیاست‌های این حزب پیشتیبانی خواهد کرد.
نواز شریف در اسمبلی عمومی مطلق اکثریت مطلق دارد، مطلق. بنام محکمه 5 اوزی که امروز فیصله کرده نواز شریف ناحل گفته، پارلمان بر جا هست، کابینه بر جا هست، اینا از بین خود به زودی صدر اعظم تعیین میکنن. البته باز بعد از 3 ماه انتخابات میشه. اگر نواز شریف واقعی قوت باشه امکان ازی داره که بعد از 3 ماه انتخابات البته خودش نه نفرش ببره. ریشه های نواز شریف هست که تن و شاخهش زده شده.
نواز شریف در حال سلب صلاحیت شد که قرار بود یک هیئت پارلمانی از جانب افغانستان به پاکستان برود. در همین حال عبدالقادر زازه رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این تغییر سیاسی در پاکستان تاثیر به گفتگوهای صلح و روابط افغانستان و پاکستان نخواهد گذاشت، چون مسئله افغانستان توسط نظامیان پاکستان به پیش برده می شد و مقامات ملکی آن کشور در این مسئله دخالت نداشتند.
آمدن حکومت های ملکیشان هیچ رابط متاسفانه تغییری نکرده. نه در وقت نواز شریف و نه در وقتی که زرداری بود و یا سابق سگردی نظیر بود. تا زمانی که استراتژی و یا پالیسی پشت پرده ایره که آیسای پاکستان و نظامه پاکستان اونا ترتیب کردن علی افغانستان، تا زمانی که همراه از اونا صحبت نشه و اونا از این کار دست بردار نشن، حکومت های ملکی در این مسئله نظرشان رسیده و نمیرسه.
حکومت افغانستان همواره پاکستان را به پناه دادن به دهشت افغانان طالب، شبکه حقانی و سایر گروه های تندرو متهم کرده است که باعث ناامنی در افغانستان می شود. اما پاکستان این اتهامات را رد کرده، می گوید که آن کشور خود قربانی دهشت افغانی است.